زیاد میشه. و من کسر خطاؤه و قل حیاؤه، کسی که خطاش زیاد بشه حیاش کم میشه. و من قل حیاؤه و قل ورعه، کسی که حیاش کم شد ورعش و پرهیز از گناهش کم میشه. و من قل ورعه و بات قلبه، کسی که ورعش کم شد پرهیز از گناهش کم شد، بی تفاوت شد نسبت به گناه، وقت مات قلبه، قلبش میمیرد. و من مات قلبه دخل فی النار، کسی که قلبش بمیرد این دیگه اهل آتشه. لذا باید مواظب کلماتمون باشیم، ولو حرف خوبم بزنیم سعی کنیم کم حرف بزنیم، چون حدیث رد آفت کلام الاطاله، آفت کلام طول دادنه. لذا اگر خوب باشه اما اثر خودش میگذرد، زیاد بشه غیر از ملالت و چیز دیگر ایجاد نخواهد کرد.
عزیزان، زبان در عین اینکه یکی از بزرگترین نعمت‌های خداوند و ابزاری برای رشد و روابط با دیگران بوده، در عین حال آفات فراوانی نیز دارد و می‌تواند سرچشمه گناهان بی‌شماری باشد. از این رو برای کنترل زبان و استفاده بجا از آن لازم است هر صبح که انسان از خواب بیدار می‌شود به خود توصیه کند که مراقب زبانش باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند پرحرف نباشید جز درباره ذکر الهی، که پرحرفی جز در مورد ذکر خدا موجب سختی و قساوت قلب است و دورترین مردم از قرب الهی کسی است که قساوت دل داشته باشد. همراهان گرامی، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. با سلام و صلوات بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و با عظمتش، سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های گرامی، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، به همراه همکارانم در خدمت شما از این لحظه با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، ما امروز با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه پخش می شود. پس از آن دعای هفتم صحیفه سجادیه را در ساعت 1:40 به گوش جان خواهیم سپرد. در ساعت 1:50 برنامه کنده پارسی تقدیمتان می شود. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند این برنامه را در ساعت 2:05 بشنوند. پس از آن نوبت خواهد رسید با برنامه زربان در ساعت 2:35. بخش دیگری از خبرها را همکارانم در ساعت 3 به وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان می رسانند. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی عذرخواهی میکنم. برنامه داستانهای تمثیلی میتوانند این برنامه را در ساعت 3:10 بشنوند. انعکاس عنوان برنامه بعدی است. زمان پخش این برنامه ساعت 3:25 خواهد بود. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. علاقمندان برنامه قرآنی در وادی نور می توانند در ساعت 4:10 با این برنامه همراه شوند. پس از آن در ساعت 5 همکارانم برنامه روی موج جوانی را پیشکش شما عزیزان خواهند کرد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. قصه شما عنوان برنامه بعدی است که زمان پخش آن ساعت 6:45 خواهد بود. بعد از آن برنامه آمریکا نگاه از درون پخش می شود در ساعت 7. در ساعت 7:15 برنامه پند پیران تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و بعد از آن برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 7:40 پخش می شود. به اطلاع شما عزیزان شنونده می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 59:52 به وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
طالبان: نقض حقوق زنان بی اساس است. محکومیت تجاوز اردوی سرخ از سوی طالبان و آغاز دور 8 مذاکرات وین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون سخنگوی دولت موقت طالبان ادعای سازمان‌های حقوق بشری مبنی بر نقض حقوق زنان از سوی طالبان را بی اساس خواند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت طالبان امروز گفت هدف از ادعای سازمان‌های مدافع حقوق بشری درباره نقض حقوق زنان از سوی طالبان تضعیف جایگاه این گروه است. سمنگانی گفت حکومت طالبان به حقوق همه اتباع کشور عام از مردان و زنان متعهد است و حق کار و تعلیم آنها را محفوظ می‌داند. این اظهارات سمنگانی در حالی بیان می‌شود که دیدبان حقوق بشر از دستورالعمل طالبان که برای زنان محدودیت وضع می‌کند انتقاد کرده است. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالیه حکومت طالبان روز گذشته در کابل گفت مخالف آموزش دختران نیستیم، بلکه با سیستم مختلط درسی در نهادهای تحصیلی مخالفیم. این در حالی است که در حدود 4 ماه است که دختران بالاتر از مقطع ششم در بیشتر ولایات افغانستان اجازه رفتن و مکتب را ندارند. طالبان همچنین از دیروز سوار شدن زنان با تاکسی بدون محارم را ممنوع کرده است. در رابطه با تجاوز اردوی سرخ شوروی سابق و محکوم نمودن آن از سوی طالبان و مجاهدین، همکارم ذبیح‌الله قریشی گزارش می‌دهد.
به نام خدا. تجاوز ارتش سرخ از سوی طالبان و مجاهدین محکوم گردید. امروز شش جدی مصادف با سال روز تجاوز ارتش سرخ بر افغانستان است که تحریک اسلامی طالبان و مجاهدین این تجاوز را محکوم نموده روز سیاه در تاریخ این کشور خوانده می شود. زبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان تجاوز ارتش سرخ را آغاز بدبختی در افغانستان خوانده گفت دیگر این روز سیاه در تاریخ افغانستان تکرار نشود. مجاهد همچنان رحمت الله نهضت‌یار استاد دانشگاه و یک تن از مجاهدین سابق تجاوز ارتش سرخ را سرآغاز جنگ و خونریزی در افغانستان خوانده گفت شکست ارتش سرخ باعث عزت مردم ما گردید گرچه کشور ما به ویرانه مبدل شد. نهضت‌یار تجاوز ارتش سرخ و لشکر آمریکا را اشغال و تجاوز به افغانستان دانسته گفت هر دو قدرت بزرگ به همت مردم مسلمان افغانستان در این سرزمین شکست خورد. نهضت‌یار
در هیچ تفاوت بین هر دو رژیم اشغالگر نداشتن. اینها یک مقدار روزها با دید تنگانه و با بسیار خطرناک وارد افغانستان شد و همونطور هم امریکایی ها تا آمدن هیچ تفاوت بین هر دو دیده نمیشه. هر دو اشغالگر بودن و هر دو اشغالگر امروز در دنیا شکست خوردن و سرانجام هیچ تفاوت بین هر دو وجود نداره.
سید اسحاق گیلانی رهبر نهضت همبستگی و یک تن از رهبران جهادی از حکومت داوود خان انتقاد نموده گفت اگر این حکومت درست کار میکرد و شخصیت‌های با تجربه و وطن دوست را به کار میگماشت حزب دموکراتیک خلق به قدرت نمیرسید.
واقع شخصیتونه چه ده داوود خان به وقتی جواندی و او دیر عالی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آقوی تای وظایف سپاره لوه نو که ده شو چه جمهوریت دیر تینکی نو ماغ زوانانو باندشت سر ای کودتا کرده و او دیر بی تجربه و آقوی تای کار رو سپارن نو بنیاد ماغی زین خراب شد.
42 سال قبل از امروز ارتش سرخ از زمین و هوا بر خاک افغانستان تجاوز نموده حکومت حفیظ الله امین را سرنگون و ببرک کارمل از جنای پرچم را بریکه قدرت نشاند. در اثر این تجاوز که بیش از 9 سال ادامه یافت بیش از 1.5 میلیون افغان کشته و زخمی و بیش از 5 میلیون دیگر مهاجر شدند. پس از آن نیروهای آمریکایی به افغانستان هجوم آورده و نوز سلسله خونریزی و مهاجرت کاملا از افغانستان متوقف نگردیده و مردم افغانستان شش جدی را با عنوان روز سیاه در تاریخ این کشور می دانند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئتی برای پیگیری دور هشتم مذاکرات وین با هدف رفع تحریم‌های ظالمانه وارد پایتخت اتریش شد. علی باقری کنی قرار است ساعات دیگر برای رایزنی‌های دیپلماتیک پیش از نشست کمیسیون مشترک برجام راهی هتل کوبرگ شود. نشست کمیسیون مشترک برجام بعد از ظهر امروز در سطح رؤسای هیئت‌های مذاکره کننده گروه 4 جمع 1 اتحادیه اروپا و ایران برگزار می‌شود. مذاکره کنندگان در دور قبل که در دو نوبت پیگیری شد پس از نزدیک به 3 هفته گفتگو و انکار طولانی 3 کشور اروپایی در برابر مطالبات منطقی ایران درباره متن مشترک و مبنای ادامه گفتگوها که در آن مطالبات ایران لحاظ شده است و توافق رسیدند. در این دور آنها قرار است درباره محتوای متن و نقشه راه احیای توافقات سال 94 بحث و تبادل نظر کنند. اما موفقیت این دور در گرفتن تصمیمات سخت سیاسی به ویژه از سوی طرف‌های اروپایی است که نقش چندان سازنده‌ای را در دور قبل ایفا نکردند. پس از 12 سال قطار باری اکو در کریدر ریلی اسلام آباد تهران استانبول راه اندازی و وارد ایران شد. با گزارش روابط عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نخستین قطار کریدور ریلی اسلام آباد تهران استانبول روز یکشنبه از مرز میرجاوی ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران وارد شد و پس از انجام عملیات ترانشیپ یا ترانسپورت محموله به مقصد میانی و سپس به مقصد اصلی از مرز رازی به مقصد استانبول اعزام می شود. رئیس ائتلاف الفتح عراق گفت شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس حق بزرگی برگردن ما دارند. هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح از عموم مردم عراق خواست تا در راهپیمایی شنبه آینده که به مناسبت شهادت قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس معاون سازمان بسیج مردمی عراق هشت و شعبی برگزار می شود شرکت کنند. رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان گفت کسانی که برای تضعیف لبنان، مقاومت، اردو و ملت آن تلاش می کنند به هیچ نتیجه‌ای نخواهند رسید. سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در نشست علمی چالش‌های مرحله و چشمانداز آینده در بیروت با تبریک میلاد حضرت مسیح علیه السلام به همه لبنانی‌ها به ویژه جامعه مسیحی این کشور ابراز امیدواری کرد این مناسبت الهام بخش برای همه لبنانی‌ها باشد تا از کشور خود محافظت کند. دبیرکل ناتو در چندین نوبت پیشنهاد از سرگیری گفتگو با مسکو و طریق شورای ناتو روسیه را داده است. یکی از مقامات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز یکشنبه گفت ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو با دنبال برگزاری نشست شورای ناتو روسیه در 12 جنوری است. در این ارتباط گفته شده است استولتنبرگ با دلیل درگیری در اوکراین پیشنهاد برگزاری چنین نشستی را با روسیه ارائه کرده، هرچند مقامات روسیه هنوز واکنش مثبتی به این پیشنهاد نشان ندادند. این مقام ناتو همچنین گفت ما با روسیه در ارتباط هستیم. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. طالبان: نقض حقوق زنان بی اساس است. محکومیت تجاوز اردوی سرخ شوروی سابق از سوی طالبان و آغاز دور هشتم مذاکرات وین امروز بعد از ظهر. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، امروز ششم جدی سال روز تجاوز اردوی سرخ شوروی سابق و افغانستان هست که این تجاوز این بار از سوی گروه طالبان محکوم شده. در رابطه با این واقعه و رخدادها همکارم آقای قریشی در کابل گفتگوی کوتاهی داشته است با رحمت الله نهضت‌یار از آگاهان مسائل افغانستان که دعوت میکنم شنونده باشید.
محترم رحمت الله نهضت‌یار استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی امروز مصادف با تجاوز ارتش سرخ در افغانستان است. نگاه شما به این تجاوز چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. روس‌ها با تمام قدرتش در افغانستان لشکرکشی کردند و می‌خواستند کشورهای اسلامی را تحت تسلط کمونیسم قرار بدن و سرانجام خود را به آب‌های گرم برسانن و دولت دنیا را در انحصار خود قرار بدن و سرانجام همه دنیا به طرف یک تک صدایی حرکت بکنه که با آمدن این رژیم در افغانستان تحول بزرگی در این مملکت با وجود آمد. هست و بود این مملکت با آمدن روس‌ها از بین رفت، نظام افغانستان فرو پاشید، اما مردم مسلمان افغانستان با دست خالی اما با اراده و تصمیم قاطع در برابر رژیم الهادی کمونیسم ایستادند و سرانجام به پیروزی بزرگی دست یافتند.
برخی این تجاوز را سرآغاز بدبختی در افغانستان و خونریزی می دانند. شما چه فکر میکنین؟
همون طور است. بله، آغاز بدبختی در افغانستان با آمدن روزها آغاز شد، اما با رفتن روزها، با شکست روزها، خوشحالی نه تنها پیامدش بر افغانستان بلکه بر آسیای میانه و در سطح دنیا یک خوشحالی عجیبی پیدا شد و سرانجام مردم به این باورمندی رسیدند که یک تعداد مردم پا برهنه و شکم گرسنه در مقابل یک دژ مستحکم استکبار می ایستد و سرانجام او را از پای در میاره. هرچند افغانستان بر مخروبه تبدیل شد، حالا و کاشانه ما ویران شد، اما ما در قبال دی یک عزت بزرگی را که به دست آوردیم و او در دنیا کم نظیر و بی نظیر بود و این یک دستاورد هم در کنارش بود.
تجاوز ارتش سرخ و تجاوز لشکر سیاه آمریکا بر افغانستان از هم چه تفاوت داشته به نظر شما جناب استاد؟
در هیچ تفاوت بین هر دو رژیم اشغالگر نداشتن. اینا یک مقدار روزها با دید تنگانه و بسیار خطرناک وارد افغانستان شد و همونطور هم امریکایی ها تا آمدن هیچ تفاوت بین هر دو دیده نمیشه. هر دو اشغالگر بودن و هر دو اشغالگر امروز در دنیا شکست خوردن و سرانجام هیچ تفاوت بین هر دو وجود نداره.
همراهان گرامی، همچنان مستحضر هستید که نشست کمیسیون مشترک برجام بعد از ظهر امروز قرار هست که در سطح رؤسای هیئت‌های مذاکره کننده گروه 4 جمع 1 و جمهوری اسلامی ایران در وین برگزار شود. پیرامون اهمیت برگزاری این دوره از نشست و اینکه تا چه حد میتونه موفقیت آمیز باشه و مؤلفه های این موفقیت، ساعت پیش گفتگوی داشتم با قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
در رابطه با نشست وین که از امروز آغاز میشه، چند نکته قابل توجه است. بحث اول این هستش که اساس نشه که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم مطرح کردن سندی که در ژوئن سال 2020 انجام شده و توافق طرفین رسیده بود، با توجه به حال مشکلاتی که داشته تغییر کرده و بر اساس یک سند جدیدی که جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده مباحث مطرح میشه و میشه گفت جمهوری اسلامی ایران با دو راهکار عملی که مطرح کرده زمینه ساز این شده که بتونه مذاکرات شکل و ادامه پیدا کنه. بر اساس همین میشه گفتش که نکته اولیه‌ای که باید در قبال مذاکرات در نظر داشت رویکرد تعاملاتی و مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران هستش، برخلاف ادعای غربی ها که تلاش دارند تا چنان عنوان بکنن که جمهوری اسلامی به دنبال وقت کشی هست و اتلاف وقت هستش. میشه گفت این ادعا کاملا مردود هست. اون کسی که در عرفای میز مذاکره هست و بر ادامه این روند تاکید داره جمهوری اسلامی ایران هستش. نکته یک نوع رفتارهایی هستش که به کشورهای غربی طی حد فاصل بین دور هفتم و دور هشتم انجام دادن، در حالی که جمهوری اسلامی ایران به هر حال با توافقی که با آژانس انجام داد و نگاه خوشبینانه‌ای که نسبت به مذاکرات داشته، میشه گفت که نیکرد تعاملاتی داشته، اما نوع رفتار کشورهای غربی، مواضعی که انگلیسی ها اتخاذ کردن، وزیر خارجه انگلیس در صحبت هایی که با به هر حال همتایان خودش در شورای همکاری خلیج فارس داشته و بیانیه های متعددی که مطرح کردن مبنی بر آخرین فرصت ایران برای مذاکره و نوع جواب دادن های منفی علیه مذاکرات و در کنار اون رفتارهایی که آمریکایی ها صورت دادن، استمرار تحریم ها و اجرای برخی تحریم های جدید و کارشکنی هایی که فرانسوی ها انجام دادن، مطالبات زیاده خواهانی که مشاهده هستیم از سوی مقامات فرانسوی داره صورت میگیره، به نوعی همچنان ابهام در صداقت رفتار غربی ها رو ایجاد کرده و همچنان این سوال مطرح هستش که آیا کشورهای غربی واقعا به دنبال احیای برجام و و اجرای تعهدات خودشون هستن یا نه. در نقطه مقابل ما شاهد هستیم به حال چین و روسیه هم بر اساس مواضع صحیح و میشه گفت مطالباتی که جمهوری اسلامی ایران به حق از برجام داره در کنار ایران قرار گرفتن و مواضعی که چین و روسیه مبنی بر لزوم لغو تحریم ها مطرح کردن نشونگر این هستش که امروز ما شاهد یک رویکرد شرقی در قبال زیاده خواهی های طرف های غربی هستیم و میشه گفت یک برآوردی اگر بخوایم از مذاکرات داشته باشیم این هستش که در یک سوی معادله جمهوری اسلامی ایران قرار داره که بر اصل گفتگو بر اساس حقوق خودش و تکالیف طرف های مقابل تاکید داره و برای مسئله استوار هستش و جمهوری اسلامی ایران تا به امروز تعهدات خودش رو اجرا کرده و در ازای اجرای حداکثری تعهدات حداقل دستاوردهای برجامی رو هم نداشته و اکنون طرف مقابل هستش که باید با حداکثر تعهدات و حداقل امتیازاتی که میخواد پایبند به تعهدات برجامی خودش. در نقطه مقابل هم مشاهده هستیم کشورهای غربی همچنان برخی توهمات گذشته خودشون برای سیاست فشار و امتیازگیری رو ادامه میدن و این میتونه تأثیرات منفی بر روند مذاکرات داشته باشه. اما میشه که در مجموع مشخص هستش این که تمام طرف ها بر مسئله احیای برجام تاکید دارن، اما نکته اساسی این هستش که برای به نشستن این مذاکرات کنونی نکته اساسی تغییر در رفتار کشورهای غربی هست و این که اونها باید بپذیرن که مسئله اصلی و محوری لغو تحریم ها و راستی آزمایی این لغو از سوی جمهوری اسلامی ایران هست. مطرح کردن زیاده خواهی های هسته‌ای مسائل منطقه‌ای یا موشکی هیچ کمکی به رسیدن به توافق نخواهد کرد.
جناب استاد، شما اشاره داشتید به اینکه یک سری تغییرات و تفاوت هایی در سند ارائه شده دوره جدید بین ایران و طرف مقابل گروه چهار جمع یک ایجاد شده. میخواستم بدانم که چه تغییرات محتوایی در این سند انجام گرفته و اینکه این سند جدید تا چه حد میتونه جلوی فرصت طلبی های طرف مقابل بگیره.
محتوای کامل این سند چه خواهد بود هنوز مشخص نیستش، اما اونسی که مطرح است و از طرف آقای واقعی رئیس تیم مذاکرات جمهوری اسلامی ایران مطرح شده این هستش که این مسئله بر اساس دو مؤلفه است، یکی بحث لغو تحریم ها و حقوق ایران هست و یکی هم به حال بخشی از تعهداتی که ایران بر اساس برجام هستش. اما نکته اساسی این هستش که اون چیزی که اصلی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده در سندهای ارائه شده این هستش که طرف های غربی برای اجرای برجام و احیای اون باید گام های عملی آشکار برای لغو تمام تحریم ها بردن و به حال مباحثی که در گذشته قبلی ها مطرح می کردن مبنی بر رویکردهای گام به گام یا بر اجرای برخی تعهدات فزاینده هستی و غیر هستی برای جمهوری اسلامی عملا در روند کنونی هست شده. مباحثی مثل غنی‌سازی هایی که انجام شده، غنی‌سازی 60% جزء حقوق جمهوری اسلامی ایران هستش و مباحثی در این زمین ها اصلا لازم به طرح این مباحث نیست. اون نکته کلیدی هستی بحث تعهد پذیر شدن طرف های غربی هستش، مسئله تعهد پذیر شدن آمریکا و عدم تکرار اون چیزی که در زمان آقای ترامپ اتفاق افتاده میشه گفتش که بخش عمده از این سند رو تشکیل میده.
عزیزان شنونده، چند روز پیش محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان دیداری داشته با حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان. همکارم آقای سروری گفتگوی داشته است با پیر محمد ملازهی پیرامون این دیدار و اینکه با توجه به اینکه این افراد با توجه به جایگاه فعلیشان در بین مردم افغانستان این قسم دیدارها چگونه تحلیل میشه و چه تأثیراتی رو میتونه در فضای فعلی افغانستان داشته باشه که دعوت میکنم گفتگوی همکارم آقای سروری با پیر محمد ملازهی را شنونده باشید که پایین بخش سرلیس خبری این ساعت هست و بنده از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال میسپارم.
جناب آقای ملازهی، آقای مسائل سیاسی، من خدمت شما سلام عرض میکنم و وقت شما بخیر باشه. آقای محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با نمایندگی از شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان دیداری داشته با آقای کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان. سوال اینه که چنین دیدارهایی از طرف شخصیت‌هایی که فعلا در فضای خارج از افغانستان زندگی می‌کنن با توجه به تحولاتی که در افغانستان پیش آمده و اینا شورایی را تشکیل دادن به نام شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، چقدر واقعا میتونه در فضای افغانستان و در شرایط امروز افغانستان تاثیرگذار باشه؟
ببینید، واقعیتش اینه که آقای محقق در ساختار قدرت نقش مهمی رو داشت، اما بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدند، حقیقتش اینه که اینا دیگه نتونستن تو اون چارچوب برغم خواستشون که بتونن با طالب کار بکنن و موقعیت خودشون رو به عنوان یک موقعیت قومی یا مذهبی حفظ بکنن، اونو از دست دادن و مهاجرت کردن، رفتن به ترکیه و در اونجا اون تشکیلات خاص خودشون را انداختن که سعی کنن که تعدیل بشه ساختار قدرت در افغانستان به گونه ای که همه قومیت ها و همه مذاهب شریک باشن یا همون چیزی که تحت قانون دولت فراگیر مطرح هست به صلاح عملیاتی بشه. منطقه حقیقتش اگه بخوایی خیلی تعیین کننده تو شرایط کنونی افغانستان به نظر نمیستن، برای اینکه عمدتاً این افراد کسانی هستند که در درون جامعه قومی و مذهبی خودشون هم با انتقادات جدی روبرو هستن و خیلی به عنوان نمایندگان اون جریانات هم تلقی نمیشن. واقعیت های دیگری توی افغانستان الان به وجود اومده، نیروهای جدیدتری دارن رشد میکنن، نیروهای جوانتری دارن به وجود میان که اونا تعیین کننده تر خواهند بود، حالا چه در ارتباط با فشاری که بر دولت طالبان بیارن برای احقاق حقوق قومی و مذهبیشون و چه در راستای تعاملی که میتونن ایجاد بکنن، چون اونا تو داخل کشور افغانستانن و راحتر میتونن با طالبان در تماس قرار بگیرن. این گروه هایی که بیرونند راست شده خیلی پایگاه جدی توی درون جامعه افغانستان امروز ندارن، پایگاهشون از دست دادن. حالا تو این فضا یکی از تلاش هایی که این گروه داره انجام میده در واقع در تماس با کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی هست که به نوعی حمایت این کشورها رو به طرف گروه خودشون جلب بکنن و تلاش میکنن که این دولت ها فعلا دولت یا اون امارت طالبان به رسمیت نشناسن تا اونا حق حقوق قومیت ها و مذاهب رو در نظر بگیرن یا قانون اساسی جدیدی رو مد نظر قرار بدن، که البته خیلی بعیده متوجه به نگاه طالبان که اساسا متفاوت از جریانات قبلی هست. تو این فضا دیدار آقای محقق و آقای قومی که به نام نماینده ایران در امور افغانستان هست به نظرم از این زاویه اهمیت داره که به هر حال ایران دیدگاه های این گروه هایی رو که در خارج از کشور دارن شکل میگیرن اینا رو هم به صدا تو نگاه خودش داشته باشه در ارتباط با امارت اسلامی طالبان، ولی اینکه این نوع دیدارا راه حلی به دست بده برای مشکلات افغانستان واقعیتش که بخوایی خیلی خوشبینی وجود نداره.
جناب ملازهی، تحلیلی وجود داره مبنی بر این مسئله که با توجه به نوع تحولاتی که در افغانستان اتفاق افتاد، سرعت تحولات بسیار زیاد بود و بدون مقاومت خاصی طالبان فضای افغانستان را در اختیار خودشان گرفتند، این تحلیل در واقع از همون زمان ایجاد شد که کسایی که در شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان کنار هم آمدن و سعی میکنن که مقاومت را شکل بدن، اینا عملا پایگاه مردمی خودشان را در داخل افغانستان از دست دادن و اگر بنا باشه حتی مقاومتی هم در داخل افغانستان صورت بگیره و کاری انجام شوه و فشاری بر طالبان وارد شوه، از طرف افراد دیگه و گروه های دیگه خواهد بود. چقدر با این تحلیل موافقید و فکر میکنید که آینده شخصیت های این چنینی چه خواهد شد؟
ببینید، باید واقع بین بود توی قضای افغانستان. واقعیتش اینه که این نیروهایی که الان شورای مقاومت رو توی آنکارا تشکیل دادن، این نیروها همون نیروهای حاکم قبلی هم که اگر توانی داشتن علال قاعده نباید به این راحتی قدرت رو واگذار میکردن به طالبان. خب طالب درسته توی معامله با امریکا تو دوحه اومد به سبب روی کار، ولی واقعیتش اینه که هیچ ما مقاومتی رو همین نیرو از خودش نشون نداد، نه ارتش افغانستان، نه پلیسش، نه سیاستمداراش. همه در روزهای آخر بعد از اینکه آقای اشرف غنی صحنه رو ترک کرد، همه در فکر جان خودشون بودن و اینکه خودشون رو نجات بدن و کاری به اینکه جامعه چه بلای سرش میاد واقعیتش نداشتن. بنابراین مردم حق دارن بپرسن از این نیروها که خب حالا شما رفتی در ترکیه، در اونجا امن و امانه، براتون یه حق و حقوق قانونی دولت ترکیه هم به شما میده که اونم در محاسبات خاص خودشه و زندگی خودتون رو میکنه. یا قبلا انقدر پول و ثروت منتقل کردی به بانک‌های خارجی که در اونجا داری زندگی راحتی انجام میدی. بنابراین اینا نمیتونن طرف اعتماد مردم مجددا قرار بگیرن. به نظرم میاد هر اتفاقی که داخل افغانستان گفته علی‌القاعده بعد مردم افغانستان و نیروهای تو داخل افغانستان بتونن تاثیرگذار باشن. این نیرو رو من فکر نمی‌کنم که تاثیر چندانی داشته باشه، به اضافه اینکه اینا بین خودشون هم اختلاف نظر دارن. اینطور نیست که واقعا بیان و یه تصمیم یکسانی رو یا یه اهداف یکسانی رو به خودشون تعریف کردن، هر کدوم دنبال یه سری مسائل شخصی هم هستن. بنابراین من خیلی امیدوار نیستم که این نیرو واقعا بتونه نیروی تعیین کننده تو تعهدات افغانستان باشه. طالبان هم این نیرو رو جدی نمیگیرن و میدونن که اینا دیگه اون پایگاهی رو که انتظار دارن تو جامعه افغانستان به دست بیارن مجددن به دست نخواهد آورد، و اگر هم امتیازی بدن در واقع به نیروهای جدیدی تو داخل افغانستان این امتیاز خواهند داد، هرچند که اون امتیاز در حدی نخواهد بود که برای قومیت‌های دیگه عرضه کننده و راضی کننده باشه. ولی در هر حال واقعیتش اینه که تمام کشورهایی که دچار دگرگونی و انقلاب و به هم خوردن ساختار قدرت شدن، یک گروه اپوزیسیونی در خارج از کشور شکل گرفته، ولی این در حدی نبوده که واقعا بتونه ساختار اون قدرت رو که حاکم شده در این کشورها، اون ساختار رو به سادگی بتونه به هم بزنه. یواش یواش فعالیتشون در حد تبلیغاتی محدود میشه و دیگه اون انتظاری که از اینا میره که بتونن حرکت تعیین کننده انجام بدن، به نظر من اون انتظار لااقل در کوتاه مدت برآورده شدنی نیست.
شنونده های عزیز و گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه های رادیو دری. دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید. دوستان عزیز، شما میتوانید از طریق این پیامک ها با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادها و نظرهای خود را با ما در میان بگذارید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دوستان عزیز، شما می توانید از سایت ما هم بازدید کنید با این آدرس: parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. برنامه های ما از طریق این امواج قابل شنیدن است: موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. خب دوستان و عزیزان، اینک نوبت میرسد به برنامه بعدی، برنامه گزارش ویژه. امیدواریم برنامه هایی که امروز تقدیمتان میکنیم مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار بگیرد. با هم برنامه گزارش ویژه را میشنویم.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در آستانه سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی هستیم. به همین مناسبت در چندین گزارش ویژه به این موضوع خواهیم پرداخت. امریکا در 3 ژانویه 2020 مرتکب جنایت بزرگی شد و در اقدامی تروریستی سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شهادت رساند. سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به دعوت دولت عراق به این کشور سفر کرده بود، به همراه ابو مهدی المهندس، نائب رئیس بسیج مردمی عراق، هشت‌شبی به همراه 8 دیگر در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد عراق به شهادت رسیدند. بر اساس اعلام وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون دستور این حمله تروریستی را دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت این کشور، صادر کرده بود. سردار سلیمانی چهره برجسته مبارزه با گروه‌های تکفیری و تروریستی از جمله داعش در منطقه غرب آسیا بود. باید گفت دشمنان ملت ایران نشان دادند که برای رسیدن به اهداف خود از هیچ جنایتی، از ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس که در نابودی داعش و مبارزه با تروریسم مورد حمایت آمریکا، اسرائیل و عربستان نقش بزرگی داشت، تا حذف فیزیکی و ترور دانشمندان ایرانی در عرصه‌های علمی و دفاعی رویگردان نبودند. زمانی که آمریکا سیاست فشار حداکثری را شکست خورده و بی اثر بر مقاومت ملت ایران در مقابل سیاست‌های زورگویانه خود دید، سیاست فشار امنیتی را در پیش گرفت. به واقع ترور سردار سلیمانی ماهیت واقعی آمریکا را آشکار کرد. شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و دیگر همرزمانشان در عرصه نبرد با دشمن و تروریسم و نابودی داعش و خونسا کردن نقشه‌های تجزیه طلبانه آمریکا و صهیونیست در منطقه نقش بزرگی ایفا کردند. هدف آمریکا تضعیف کشورهای منطقه و غارت منابع آنها و تضمین ادامه حیات رژیم نامشروع اسرائیل است. ناصر قندیل، تحلیلگر برجسته لبنانی و سردبیر روزنامه البنا، درباره نقش برجسته و ماندگار سردار سلیمانی میگوید زمانی که از نقش مهم، راهبردی و مؤثر شهید حاج قاسم سلیمانی در لبنان، سوریه و فلسطین سخن میگوییم و نیز زمانی که به نقش آفرینی وی در حمایت از مقاومت در جنگ‌های پی در پی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و جنگ علیه مقاومت در لبنان نگاهی گذرا می‌اندازیم، تنها به یک نتیجه می‌رسیم و آن این است که حاج قاسم سلیمانی قهرمان پیروزی بر داعش به شمار می‌رود. دکتر حسن رستگارپناه، مسئول مرکز مطالعات امنیت پایدار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام در تهران، میگوید سرمایه‌گذاری غرب در 2 گذشته برای افراطی‌گری‌های مذهبی و تقابل جریانات ضد شیعه و ضد انقلاب اسلامی، حربه غرب برای مقابله با ایران بود. و افزود دشمن از بدو پیروزی انقلاب اسلامی هزینه‌های کلانی برای تربیت تفکر افراطی‌گری و تکفیری در کشورهای اسلامی انجام داده بود. آقای رستگارپناه با اشاره به گسترش داعش و نیروهای تروریستی در منطقه در چند سال گذشته عنوان کرد در چنین شرایطی نقش حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک نیروی تربیتی یافته در دوران دفاع مقدس و مکتب انقلاب اسلامی بیشتر نمایان می شود. و افزود
حاج قاسم به عنوان یک نیروی تربیتی یافته در دوران دفاع مقدس، حاج قاسم به عنوان یک نیروی تربیتی یافته در مکتب انقلاب اسلامی و مکتب امام خمینی اینجا ظهور پیدا میکنه. به عنوان نیروی قدس با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری در این صحنه به طور 100% وارد میشه. اول کاری که میکنه ساماندهی ظرفیت های خود این کشورها هست، مثل لبنان، چه ظرفیتی که قبلا حزب الله لبنان درش ایجاد شده بود، مثل سوریه و حاکمیت سوریه را هم حاج قاسم سلیمانی و خدا رحمت کنه، چند روزی هم هست که از شهادت برادر بزرگوارم آقای حسین همدانی گذاشتن نقش آفرینی میکنن و میرن اونجا بسیج عمومی سوریه رو فعال میکنن و بر حاکمیت سوریه این نقش آفرینی آنگونه جا میفته که اصلا رژیم بعثی سوریه اصلا براش قابل قبول نبود مردم در مشارکت امنیتشون دفاع از کشورشون وارد بشن. گفتم میتوانیم در شرایطی که عوامل نفوذ به شدت در اون ارکان سیاسی و نظامی اونها نفوذ کرده بود و اینجاست که حاج قاسم میره نقش اساسی رو بازی میکنه، بسیج مردمی سوریه رو فعال میکنه.
دکتر حسن رستگار پناه همچنین گفت اقدامات حاج قاسم سلیمانی سبب میشود علارغم همه توطئه ها و سرمایه گذاری هایی که دشمنان کرده بودند و نزدیک به 60% از خاک سوریه نیز در اختیار نیروهای تروریستی بود، سوریه از دست نیروهای تکفیری خارج می شود و جبهه های جدیدی برای مقابله با توطئه صهیونیست‌ها ایجاد می کند. و سپس با جریان داعش در عراق و نقش حاج قاسم سلیمانی برای مقابله با این جریان اشاره می کند و می گوید
همزمان با این جریان جریان داعش پیش میاد در عراق. به یاد داریم که دوشبه داعش چندین استان عراق رو ساقط می کند، تمامی تجهیزات نظامی، اموال بانک‌ها، اموال دولتی رو در اختیار خودش قرار میده و مصادره میکنه. حاج قاسم پیشبینی این امر رو جالب کرده بود که جریان جدیدی برای مقابله با انقلاب اسلامی تحت عنوان یک گروه افراطی داره شکل میگیره، با آمادگی کامل به پشتوانه به مردم عراق و مرجعیت در عراق. این ساده نیست که فکر بکنیم همینطوری مرجعیت در عراق اطلاعیه میده و بسیج عمومی را اعلام میکنه. با مدیریت حاج قاسم، ملاقاتی که حاج قاسم با عالم جلیل القدر آیت الله سیستانی داره به نقطه ای میرسن ایشون که فرمان و به تعبیر حالا اصطلاح حکم جهاد دفاعی از کشور اسلامی را ایشون میده و اون بسیج میلیونی عراق میاد یه بار توی صحنه. این ساماندهی دوم در یک جبهه جدید و بسیج جدیدی تحت عنوان هش شبیه عراق شکل میگیرد. همزمان در لبنان یک بسیج عمومی میشد، از کشورهای مختلف میان و حاج قاسم عزیز ما با حد اقل هزینه جبهه مقاومت اسلامی را به وجود میارد که این جبهه در اصل صدی مستحکم در دفاع از انقلاب اسلامی، در دفاع از کشور ماست، در دفاع از امنیت ماست. اگر اینها تشکیل نشده بود، داعش مثل یک عملیاتی که انجام داد در مجلس شورای اسلامی ما اومد عملیات انجام داد. اگر اون تلاش های حاج قاسم نبود، هر زمانی و هر نقطه از ایران این حوادث مثل مجلس به وقوع می پیوست.
جو لومباردو عضو گروه آمریکایی ائتلاف متحد ملی ضد جنگ نیست به این نکته اشاره دارد که شکست داعش قطعا تحول مثبتی در منطقه بوده و به معنای ناکامی امپریالیسم آمریکاست. و ای با تبلیغاتی دانستن شعار مبارزه با تروریسم توسط آمریکا اظهار کرد، آمریکا مدعی است که در سوریه با تروریسم جنگیده است. اما گزارش‌های بسیاری در دست است که هر بار که نیروهای داعش از منطقه فرار کرده‌اند، جنگ افزارهای آمریکایی در آنجا پیدا شده است. این موضوع تصادفی نیست. بیشتر این جنگ افزارها از سوی متحدین منطقه آمریکا همچون عربستان سعودی به داعش رسیده است. سردار سلیمانی با مبارزه خستگی ناپذیرش در خلاص کردن منطقه از داعش و بازگرداندن ثبات در غرب آسیا و فراتر از آن نقشی منحصر به فرد داشت. سردار سلیمانی در دفاع از سوریه در برابر سازمان‌های جهانی تروریستی که توسط رژیم‌های شیطانی آمریکا و عربستان پشتیبانی می‌شدند در خط مقدم قرار داشت. او همچنین کمک شایانی در دفاع از حرم نوه پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق داشت. سالهای پایانی عمر سلیمانی در میدان نبرد با تروریست‌های داعشی گذشت که مناطق زیادی از عراق را تصرف و تعداد زیادی از عراقی‌ها را قتل عام کرده بودند. سلیمانی یکی از طراحان اصلی در آزادسازی مناطق شمالی عراق از جمله منطقه کردنشین بود. سردار سلیمانی توافق نامه شیطانی سایکس پیکو را پاره کرد و با تغییر نقشه منطقه کاری کرد که نیروهای مقاومت از لبنان تا فلسطین و از سوریه تا عراق دست به دست یک دیگر بدهند. حاج قاسم سلیمانی و یارانش توانستند تروریسمی که توسط امریکا مهندسی و پشتیبانی می شد را شکست دهند و دشمنان به نقطه ای از ناامیدی رسیدند که حس کردند باید او را به شکلی بزدلانه ترور کنند و این ترور نیز ماهیت آنها را برملا کرد. تایمر هیمن رئیس سابق دستگاه اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی اخیراً از نقش تل‌آویو در این عملیات تروریستی خبر داد و گفت اسرائیل در این زمینه ایفای نقش کرده است. دکتر حسین رویوران کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا در این زمینه میگوید
ترور سردار شهید سلیمانی خب یک عمل تروریستی است که آمریکا انجام داده و قطعاً جمهوری اسلامی ایران میتواند در این زمینه پیگیری های حقوقی داشته باشه. این که رژیم صهیونیستی اعلام میکنه در این زمینه نقش داره، قطعا پیگیری را دو طرفه میکنه، هم ترامپ و دولتش هم رژیم صهیونیستی در این عمل تروریستی نقش داشتن و قابل پیگیری در محافل بین المللی باید باشه. بله، الان نظام بین المللی ممکنه به دلیل اینکه هژمونی آمریکا بر این نظام حاکمیت داره و اجازه نمیده، اما قطعا این مسئله از لحاظ حقوقی قابل پیگیری است، چرا که به هر حال شهید سلیمانی در عراق مهمان بود و مهمان دارای مسئولیت سیاسی به دلیل اینکه یک مقام بلند پایه است و این ترور برخلاف بسیاری از مسلمات حقوق بین الملل در عراق اتفاق افتاد.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید. برنامه ها را پی میگیریم با برنامه بعدی با عنوان قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو کیانه
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. دوستان عزیز، در این برنامه از سپید دمان شعر فارسی سخن میگوییم.
آن زمانی که زبان فارسی دری در دور جدید حضور خیش در این قلمرو زبانی صاحب ادبیاتی فاخر شد.